رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. ببینید 6 تا مؤلفه اصلی داره الان فضای میدان و اگر کسی میخواد که یه تصویر کاملی داشته باشه از این که ما در آستانه چه اتفاقی هستیم یا چه چیزی در ذهن دشمن میگذره، به نظر من باید به این 6 تا مؤلفه تکیه کنه و سعی کنه که اینا رو در قالب تکه های یک پازل کنار هم دیگه بذاره و اون پازل کلی رو استخراج کنه. اولین ویژگی میدان الان اینه که حجم انباشت نیرو و تجهیزات کامل تقریبا و اینا توی این مدت خب هر چی که می‌خواستن به منطقه منتقل کنن منتقل کردن، گرچه که اگر آتش بسی هم نبود باز اینا مشکلی نداشتن برای انتقال تجهیزات. و اون چی که ما بیشتر می‌بینیم اینه که سعی کردن بمب افکن‌های بدون سرنشین بیارن، پدافند بیارن، تلاش کردند که استعداد دریایی خودشون و تعداد شناورها رو در منطقه خاورمیانه زیاد کنن. یک یا دو مورد هم ما حضور شناورهای رزمی اروپایی رو در منطقه داریم، از انگلستان و از فرانسه، ولی مجموعاً ما خلاقیت و ابتکار عمل چندانی از دشمن توی حوزه تجهیزاتی که وارد منطقه کرده نمی‌بینیم. تجهیزات تقریباً همون تجهیزات قبلی است و من نشانه ای از این که دشمن یه ابتکار عملیاتی واقعاً مؤثر در اختیار داشته باشه الان نمی‌بینم. تسلیحات راهبردی هم در منطقه وجود نداری که بگیم به عنوان گیم چنجر عمل خواهد کرد. جمع‌بندیش اینه که ما از حیث استعداد نیرویی و تجهیزات تقریبا با همون وضعیتی مواجه هستیم که در ابتدای جنگ رمضان مواجه بودیم و در طول جنگ رمضان با اون جنگیدیم. ما بسیار خوب میشناسیم این تجهیزات رو و خیلی خوب میدونیم که چجوری باش مقابله باید کرد. ضمن اینکه خب ما هم تو این مدت بیشترین استفاده رو از وقت کردیم و من میتونم به شما بگم که حجمی از تحریزی، خلاقیت عملیاتی و تسلیحات و تجهیزات نوآورانه که الان در اختیار نیروهای مسلح ماست به هیچ وجه با ابتدای جنگ رمضان قابل مقایسه نیست. در حالی که عرض کردم اون چیزی که دشمن داره حد اکثر مساوی است با اون چیزی که در ابتدای 40 روز داشت. این نکته اول. نکته دوم اینه که عملیات های شناسایی دشمن افزایشش قابل توجهه. ما به طور مرتب ریز پرنده ها رو میبینیم در آسمان شهرهای مختلف، همین چیزایی که توی ادبیات رسانه‌ای بهش میگن اشیاء نورانی، در واقع عمدتاً ریز پرنده های شناسایی است که دشمن ارسال میکنه. البته روی الگوی رفتار این ریز پرنده ها مطالعه قابل توجهی شده. الان ما به خوبی میفهمیم که دشمن روی شناسایی کدوم اهداف متمرکزه و الگوی پرواز این ریزپرنده‌ها به ما علائمی میده از این که احتمالاً چه چیزی در ذهن دشمن میگذره برای تحریزی عملیات آینده. ضمن این که خب حالا شناسایی از طریق ریزپرنده الان دیگه یه پدیده در واقع جمع‌آوری اطلاعات آشنا برای ماست. ما به خوبی میدونیم که چجوری میبایست با فرایند شناسایی که ریزپرنده‌ها انجامش میدن مقابله کرد و این کار رو در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه کردیم. الان وضعیت از این جهت خیلی پیشرفته تره، لذا دشمن قاعدتا نباید تکیه کنه به اطلاعاتی که به این روش جمع‌آوری میکنه. اگر این کارو بکنه با سورپرایزهای عملیاتی قابل توجهی مواجه خواهد شد. ولی اینم در حوزه جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی اهداف و در حوزه در واقع جمع‌آوری سیگنالی از داخل ایران چیزی است که ما به وضوح الان مشاهدهش میکنیم. سومین مشخصه میدان اینه که هم هماهنگی قابل توجهی بین آمریکا و رژیم اسرائیل انجام شده. من دیدم که گروه حنظله اطلاعات مربوط به یک نشست محرمانه نظامی بین فرماندهان سنتکام و فرماندهان ارتش رژیم رو منتشر کرده بود. هم داخل خود رژیم حداقل دو جلسه کابینه امنیتی برگزار شده و دیتای مربوط به این موضوع وجود داره که الان رژیم به چه چیزی داره فکر میکنه. ما به ذهن دشمن مسلطیم و هیچ ابهامی از این جهت که الان صهیونیست ها به چی دارن فکر میکنن نداریم و برای اونچه که اونها براش فکر میکنن و برای فراتر از اون آماده هستیم. اطلاعات امروز در کشور هست و بر اساس اون تحریزی های پدافندی قابل توجهی انجام شده. منتها خب همین که ما میبینیم شدت هماهنگی ها و نشست های اینا افزایش پیدا میکنه، این شاخصی است که به نظر من باید اون رو جدی گرفت و ما جدی میگیریمش. پنجمین مشخصه این میدان اینه که تنگه هرمز کاملا بسته است. دو سری عملیات که یکیشو 4 روز پیش و اون یکی رو 2 روز پیش امریکایی‌ها سعی کردن برای باز کردن تنگه هرمز به روش نظامی انجام بدن، اینا کاملا شکست خورده. عبور و مرور از تنگه صفره مگر در مواردی که ما اجازه بدیم، و اون مواردی هم که بهشون اجازه دادیم صرفا از مسیر مد نظر ما عبور کردن، چون بقیه مسیر مسدوده. و عوارض مورد نظر جمهوری اسلامی رو هم با همون مبالغی که باید میپرداختن پرداخت کردن. یعنی به رغم همه این چیزایی که من گاهی میبینم تو فضای رسانه‌ای گفته میشه، اون چه که رزمندگان نیروی دریایی در جنوب دارن انجام میدن دقیقاً همون کاری است که باید بکنن و محکم ایستادن و امروز بر تنگه اشراف دارن، تسلط دارن و کسی بدون اجازه ایران نمیتونه از تنگه هرمز عبور بکنه. این یک واقعیت تثبیت شده است. در اون دو عملیاتی که اینا انجام دادن شکست فاحش و کاملی خوردن آمریکایی ها. در اولی ما از نیمه شب جنگیدیم تا صبح، شناورهای اینها گیر افتادن توی تنگه هرمز. 33 تا کشتی رو اینا بهشون گفته بودن که پشت سر شناورهای جنگی آمریکا را بیفتن و از تنگه هرمز عبور کنن. وقتی که اون شناورها دیدن که کشتی‌های جنگی آمریکا خودشون گیر افتادن و رفتن پشت صخره‌های اونور بوموسا پناه گرفتن، اون 33 تا کشتی هم دور زدن و برگشتن، دوباره رفتن تو خلیج فارس. یعنی یک آبروریزی واضح و تمام عیار برای نیروی دریایی آمریکا رزمندگان نیروی دریایی ارتش و سپاه ایجاد کردن 4 روز پیش که من گزارش کردم به شما. 2 روز پیش همینا اومدن مجدداً در چارچوب پروژه آزادی همون داستان رو تکرار کنن و اتفاقی که افتاد این بود که این بار با شلیک پیش دستانه ما مواجه شدن. این خیلی موضوع مهمیه. من میبینم که دوستان توجه بهش نمی کنن متاسفانه تو فضای رسانه‌ای، حالا بخشم البته واقعا به دلیل کمبود اطلاعاته، من درک میکنم. ببینید، این که گفته میشه چرا آتش بس هست، ما چرا به آتش بس پای بندیم، یا ما چرا حمله پیش دستانه نمی کنیم، خب شما ببینید 48 ساعت پیش چه اتفاقی افتاد تو تنگه هرمز. 2 تا شناور اینا گیر کرده بود، این شناورها اومدن خارج بشن و ما به سمت اونا شلیک کردیم. اصلا ما شروع کردیم شلیک رو. خب این یعنی عملیات پیش دستانه. ضمن اینکه 2 تا شناور ما میخواستن وارد تنگه هرمز بشن، البته از جهات مختلف، و دشمن سعی کرد برای اونها مزاحمت ایجاد کنه و ما به دشمن شلیک کردیم. اتفاقی که پریشب در تنگه هرمز افتاد یک شلیک پیش دستانه ابتکاری و بسیار پرحجم از جانب ایران بود که باعث شد 3 تا شناور جنگی آمریکا به شدت آسیب ببینند. به محض اینکه پاشون از تنگه هرمز گذاشتن بیرون درخواست کمک کردن. مگه آسیب ندیده بودن که دلیل نداشت درخواست کمک کنه. و حضور شما عرض بکنم که اون کشتی‌های هم که اونها براشون مزاحمت ایجاد کرده بودن و در چارچوب محاصره دریایی نمی‌خواستن بذارن اینا وارد تنگه هرمز بشن، وارد تنگه شدن و به جایی که باید می‌رفتن رفتن. یعنی اولاً ما پاسخ نظامی دادیم به محاصره دریایی و این روند ادامه خواهد داشت. حالا خواهم گفت براتون. اون چیزی که اهمیت داره درک این مسئله است که روایت دشمن رو شما نباید روایت اصلی در نظر بگیرید. این واقعیت میدانه. بله، البته بعدش اینا آمدن به 12 نقطه در سواحل جنوبی و در جزایر حمله کردن. حملاتشون عملیات از لحاظ عملیاتی عملات بی‌ارزشی و کار عمل رو نیروهای ما در اختیار داشتن. بعدم دیگه بلافاصله ترامپ توقف پروژه آزادی رو اعلام کرد و با آبروریزی تمام اینا مجبور شدن از خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز برن و دیگه هم نمیتونن به هیچ کشتی بگن که به ما اعتماد کن و بیاد از تنگه عبور. معلوم شد که آمریکا چنین قابلیت و چنین توانی نداره. درباره نقش امارات هم به نظر من یه مقداری اغراق داره میشه الان. بله، با امارات درگیری‌های وجود داشته و امارات یه مقداری پاشو از گلیم خودش فراتر برده. امارات اساساً عددی نیست توی این معادله. ما با آمریکا و اسرائیل درگیریم و امارات به عنوان در بدترین حالت به عنوان یک نیروی نیابتی ضعیف اسرائیلی ها عمل میکنه. پاسخی رو که باید بگیره دریافت کرده و اگه لازم باشه چیزی از امارات متحده عربی باقی نخواهد موند. اگر لازم باشه. هنوز کار به اونجا نرسیده. بنابراین من عرضم خدمت دوستان اینه که مراقب باشیم بی خود اینقدر امارات رو بزرگ نکنیم. امارات کسی نیست که بخواد جلوی جمهوری اسلامی بایسته. اصلا به اصطلاح خلاصه داخل میوه‌جات حساب نمیشه به نظر من. کاری هم اگر بکنه 10 برابر اون کاری که کرده لطمه خواهد دید. مبارزه عصری ما با امریکا و رژیم اسرائیل و چشم از دشمن اصلی نباید برداریم. و ششمین ویژگی میدان نبرد الان اینه که ایران همونجور که عرض کردم تصمیم خودش رو برای اقدام نظامی علیه محاصره دریایی گرفته و به همین دلیل اگر شناور آمریکایی الان مزاحم شناور ما بشه و در دسترس ما بشه به شلیک خواهیم کرد. این یه واقعیت جدید عملیاتی است که متولد شده در آب‌های جنوبی ایران و از این به بعد به نظر من شرایط رو به تدریج و با قدرت به نفع ایران تغییر خواهد. مجموعاً بذارید جمع‌بندی بکنم وضعیت میدان رو. من فکر می‌کنم مجموعه این شواهد وقتی کنار هم دیگه می‌ذاریم باید اینطور در نظر بگیریم که ما کاملاً در آستانه عملیات هستیم و عملیات از لحاظ لوجستیک و تجهیزات و انباشت نیروی نظامی کامل و چیزی که مونده تصمیم گیری سیاسی است. یعنی اینا باید به لحاظ سیاسی تصمیم بگیرن که میخوان جنگ رو شروع بکنن یا نه. متقابلا در ایران هم همینجوری است. یعنی ما دستمون بر ماش است. کارهای بزرگی انجام شده توی این مدت و من قبلا به شما گفتم که این جنگ باید جنگ آخر باشه و اگه مجددا از سر گرفته بشه اون وقتی که ما باید قدم‌های بلند برداریم به سمت احیای کامل بازدارندگی از طریق وارد کردن ضربات خرد کننده به دشمن. شواهد قبلی به ما میگه که وقتی یه همچین آرایش نظامی تو منطقه شکل میگیره باید بسیار هوشیار باشیم و منتظر عملیات باشیم. ممکنه این شرایط بخشی از اهرم‌سازی طرف مقابل برای مذاکرات یا فشار به ما برای پاسخ دادن به پیشنهاد آمریکا باشه و هست، اما این منافاتی نداره با اینکه فرض بکنیم که صرف نظر از اون چیزی که تو حوزه سیاسی میگذره در یه زمان مناسبی که از نظر من زمانی است که اهداف در دسترس دشمن قرار بگیرن، حالا با اطلاعات درست یا با اطلاعات اشتباه، دشمن آمادگی کامل برای ضربه زدن داره و ما هم آمادگی کامل برای دفع ضربه و پاسخ متقابل به دشمن داریم. بدونید نه فریبی در کاره، نه غافلگیری در کاره، نه غفلتی شده، نه اینجوریه که مثلا مذاکره‌ای در کاره و ما حواسمون از میدان جنگ پرت شده. حالا اصلا مذاکره‌ای هم که در کار نیست. از ابتدا از این زمان استفاده شده برای ایجاد خلاقیت‌های عملیاتی و تجهیزاتی و ما امروز کاملا در آستانه این هستیم که اگر شلیکی به سمت ایران انجام بشه بهش یک پاسخ ویرانگر بده. همه آماده هستن و به نظرم آمادگی ملی رو هم باید حفظ کرد و همونجور که سپاه و ارتش و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بیانیه‌های اعلام کردن اگر دشمن دست از پا خطا بکنه این بار با صحنه متفاوتی انشالله مواجه خواهد شد. این آخرین وضعیت میدانه. درباره حوزه سیاسی و راهبردی هم بلافاصله یک فایل دیگری براتون زد. برای رزمنده های اسلام دعا کنید و السلام علیکم و رحمت الله.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا